رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمدی خوزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی دوشنبه 21 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها. در شهر ولگاگراد یک بمبگذار مرگ‌طلب کمربند منفجره را در اوتوبوس مسافربر ترکانده است. 21 اکتبر حامد کرزی با امام علی رحمان در شهر دوشنبه یک اعلامیه مشترک به امضا رساندند و جان کری در واشنگتن بعد از ملاقات با نواز شریف مناسبات با پاکستان را برای ثبات منطقه مهم خواند. تفصیل خبرها. بنابر گزارش های رسیده از روسیه در شهر ولگاگراد این کشور یک بمبگذار مرگ‌طلب کمربند منفجره را در اوتوبوس مسافربر ترکانده است. 6 نفر کشته، 33 نفر دیگر جراحت برداشتند. مطبوعات روسیه از قبل مقامات محلی میگوید که بمبگذار مرگ‌طلب زن بوده است. ولری سفانوف مقام امنیتی ولگاگراد این خبر را تایید میکند. با گفته سفانوف در نزدیکی محل حادثه حجت های را پیدا کردند که به یک خانم تعلق دارد و این خانم در گذشته نزدیک با اسلام گرویده است و با یک تندروی نامداری اسلامی عروسی کرده است. ولادیمیر مارکین رئیس کمیته بازرسی روسیه گفت که در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شده است. در اوتوبوس هنگام حادثه 40 نفر نشسته بودند. 21 اکتبر در پایان ملاقات حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در کاخ ملت شهر دوشنبه یک اعلامیه مشترک و 3 قرارداد همکاری به امضا رسید. اعلامیه مشترک را امام علی رحمان و حامد کرزی رئیسان جمهوری هر دو کشور امضا کردند. همچنین سازشنامه درباره پاکسازی مرز دو کشور از مینه‌ها را همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و ارشاد احمدی معاون رئیس بخش سیاست خارجی وزارت کارهای خارجه افغانستان امضا کردند. سازشنامه همکاری درباره ترانزیت مال و کالاها را سفرعلی نجمی‌دینوف و عمر ظاهروال وزیران مالیه تاجیکستان و افغانستان به امضا رساندند. مقامات تاجیکستان و افغانستان همچنین سازشنامه همکاری در بخش بیمه را امضا کردند. بنا به گزارش نشریه کمرسنت، خدمات فدرالی امنیت روسیه به نقشه گرفته است که کنترل بر اینترنت در این کشور را شدیدتر کند. بنا به نوشته این نشریه، وزارت علاقه روسیه پیشنویس قانون را تهیه کرده است که بر اساس آن تا 1 ایولی سال 2014 همه پیشکش کنندگان خدمات اینترنتی باید تجهیزات را نصب کنند که تمام مکاتبه های اینترنتی و مواد آن را بتواند در 12 ساعت گذشته ثبت کند و خدمات فدرالی امنیت باید به آن دسترسی مستقیم داشته باشند. کمرسنت همچنین از نام 2 منبع در صنعت مخابراتی و یکی از مدیران شرکت راستلکام نوشته است که پیشنویس سند مذکور تا آخری سال 2013 در وزارت ثبت نام و به اجرا خواهد درآمد. شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنویس قانون تاجیکستان درباره بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2014 را بررسی کرد. پیشنویس بودجه سال 2014 از سوی حکومت تاجیکستان تهیه و به پارلمان پیشکش شده است. حجم عمومی بودجه دولتی برای سال آینده 13 میلیارد و 901 میلیون سومانی یا برابر به 2.9 میلیارد دلار بوده است و 28.7% مجموعی محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد که نسبت به بودجه سال 2013 15.3% یا 1.8 میلیارد سومانی زیاد بوده است. دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه با دعوت لی کیوکیانگ رئیس شورای دولتی چین 3 روز از چین بازدید میکند. این بازدید از 21 تا 23 اکتبر دوام میکند. برنامه اصلی بازدیدی و شرکت در جلسه 18 رهبران حکومت های دو کشور است که برای 22 اکتبر در نظر گرفته شده است. در این جلسه جانب ها و همکاری های تجارتی، اقتصادی و بشری توجه خواهند کرد. بعد از 2 روز بازدید از پکن، مدودف به حیفه میرود و در آنجا در دانشگاه علم و تکنولوژی چین ملاقات انجام میدهد. سال 2012 تجارت هر دو جانب به 49.6 میلیارد دلار رسیده است. این دو کشور میخواهند که تا سال 2015 میزان تجارت به 100 میلیارد دلار و تا سال 2020 به 200 میلیارد دلار برسد. در پاکستان ترکشی بمی که هدفش قطار مسافر بر بود دست کم 5 کشته بر جای گذاشته است. 17 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات محلی بلوچستان گفتند که ظاهرا این بم را در راه آهنی ناحیه ناصرآباد گذاشتند. این قطار با نام جعفر اکسپرس از شهر راولپندی به شهر کویتا مرکز ولایت بلوچستان حرکت میکرد. در نتیجه ترکش قطار از خط خارج شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه‌های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه‌های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره‌های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه‌ها در اینترنت ozodi.dj یا ozodi.org.
شنونده گرامی، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خانزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار فشارهای بیشتری بین المللی و ایران برای برنامه‌های ضد نفوذ هسته‌ای‌اش شد. بانک ملی تاجیکستان از محدود شدن فعالیت کانت بانک متعلق به بابک زنجانی سرمایه‌گذاری ایران خبر داد. و در تاجیکستان در نظرخواهی مرکز گلاب 47% پرسیده شدگان حکومت را رشوه‌خوار می‌دانند. برنامه را با گزارش‌ها ادامه می‌دهیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار فشارهای بیشتری بین المللی به ایران برای برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای‌اش شد. نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه کابینه خود گفت: تا زمانی که به جای سخن عمل را مشاهده نکنیم، فشارهای بین المللی باید باقی بماند. تهران پا فشاری دارد که برنامه‌های هسته‌ای‌اش کاملا صلح‌آمیز است. در این باره گزارشی را از همکارمان سلیم ایوب‌زاد می‌شنویم.
سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در جلسه حکومت خود گفت تا زمانی که ایران از سخن به عمل نگذرد، فشار باید همانا قوی باقی ماند. نتانیاهو افزود این فشار باید بیشتر شود تا در نتیجه آن ایران برنامه هسته‌ای تسلیحاتی خود را به گفته او قطع کند. پیشتر سروزیر اسرائیل عین چنین اعلامیه را در برنامه تلویزیونی ایالات متحده دیدار با مطبوعات کرده بود.
به فکر من فشار به ایران باید تقویت یابد و تا زمانی که ایران عملا برنامه هسته‌ای خود را قطع و برکنار نکند بیشتر شود. من فکر میکنم همه گونه سازش نیمه میتواند به لغو تحریم ها سبب گردد. کشورهای زیاد معطل به اشاره اند که تحریم ها را بیکار کنند و فکر میکنم نباید با نیم چاره ها اکتفا کرد.
پس از چنین اظهارات سروزیر اسرائیل رفتار حکومت ایران را با حکومت پرزیدنت سوریه بشار اسد تشبیه داد.
فرض کنید که سوریه گفت باشد، ما 20% سلاح کیمیایی خود را ویران میکنیم تا تحریم ها بیکار شوند. هیچ کس این کار را نمیکند. این عین چیزی است که ایران میکند. آنها میکوشند با یک سازش نیمه کاره تحریم های روی رژیم را برهم زنند و ظرفیت ایجاد سلاح هسته ای را حفظ نمایند.
تهران پای فشاری دارد که برنامه هسته‌ای آن کاملا صلح‌آمیز است و اظهارات نتانیاهو در حال صدا می‌دهد که مقامات ایالات متحده در پاسخ به نرمش حکومت رئیس جمهور حسن روحانی احتمال لغو تحریم‌های ضد ایران را بررسی می‌کنند. خزیندار ایالات متحده جک لیو گفت واشنگتن در این مسئله قدم به قدم و هماهنگ با کارهای عملی ایران پیش خواهد رفت. اول این ماه نمایندگان ایران و قدرت‌های جهانی از گفت‌وشنید دو روزه در ژنو با برداشت‌های مثبت بیرون شدند. مسئول سیاست‌های خارجی اتحاد اروپا کترین اشتون نتیجه‌های ملاقات را مشخص و خیلی مثبت نامید و اضافه کرد که پیشنهادهای ایران سهمی مهمی بودند. طرح ایران از سه دوره عبارت بوده: عقب‌کشی برنامه غنی‌سازی اوران را نیز در بر می‌گیرد که سبب اساسی شبهه‌های قدرت‌های جهانی به خصلت تسلیحاتی برنامه هسته‌ای ایران شده است. نتانیاهو پیشتر از ممبر مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کرد پیش راه نرمش میان ایران و غرب را گیرد. دوره نوی گفت و شنیدها سر برنامه هسته ایران هفتم و هشتم نویبر برگزار خواهد گشت.
درخواست نخست وزیر اسرائیل برای وارد آوردن فشارهای بیشتری بین المللی به ایران.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بیست و یکم اکتبر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای بازدید دو روزه رسمی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. در روز اول این سفر در پایان ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یک اعلامیه مشترک و سه سند همکاری به امضا رسید که یکی از این سندها همکاری های مرزی را تقویت می بخشد. طولانی ترین مرز تاجیکستان با افغانستان است و با توجه به خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 نگرانی های وجود دارد که ممکن است بعضی گروه های مسلح غیر قانونی و تروریستی در نزدیکی های مرز با تاجیکستان نیز فعال شوند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه.
پریزیدنت های تاجیکستان و افغانستان امام علی رحمان و حامد کرزی اجرای طرح‌های مشترک اقتصادی میان دو کشور را یکی از راه‌های تحکیم ثبات در منطقه نامیدند، ولی با وجود تاکید آنها بر رشد همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، ظاهرا مرز بین دو کشور و به منطقه امن و شکوفا تبدیل دادن آن از مسائل محوری ملاقات آنها و هیات‌های دو طرف در دوشنبه بود. این موضوع در اعلامیه مشترک آنها و همچنین یکی از سه سازشنامه بین دولتی که روز 21 اکتبر در شهر دوشنبه به امضا رسیدند بوستو بیفت. بنابر این سند در مرز تاجیکستان و افغانستان دو گذرگاه نو رسما افتتاح شد. با گفته سفیر تاجیکستان در افغانستان شرف‌الدین اماموف، هر دو گذرگاه برای دو پل مهم استراتژی بر فراز رودخانه 5 ساخته شدند.
فعالیت عملی و قانونی دو پل را که در منطقه ونج و جامرج پایان افغانستان و شاهان ما و خواهان افغانستان است، این را تنظیم میکند و انشالله بعد تصویبی این دو مرز فعالیت گسترده دائمی خواهند داشت.
شما دیده باشین آدم ها در وقتش برای دو کیلو نمک مثلا 12-14 شبانه سرسر کو میرسند. این حال از جا در بازار دیدشتر اینه به نرخ ارزان میگیرند. دهه های اینا که دهه های اقلیمانه ترین افغانستان بودند، ولی نصف به همه دهه های افغانستان
امضای این قرارداد در حالی است که تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک داشته، امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با خبرنگاران گفت با آنکه سال آینده نیروهای خارجی از قلمرو افغانستان بیرون میروند، تاجیکستان همکاری خود را در بخشهای نظامی و امنیتی و مرزی با افغانستان گسترش خواهد داد. او همچنین گفت
تاجیکستان جانبدار تفتی استراتژی مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و تحلیل خطرهای منطقوی و جهانی میباشد. در عین حال با تحکیم بیشتر نظام بین‌المللی را برای تأمین ثبات و امنیت جهانی عملی ضروری میدارد.
به گفته مقامات تاجیکستان، آنها در مورد امنیت مرزی بیشتر از گردش غیرقانونی مواد مخدر و قاچاق انسان نگرانند. به خاطر تحکیم همکاری نهادهای مرزی و امنیتی دو کشور، به زودی جلسه مشترک مقامات مربوطه دو جانب برگزار می شود. با آنکه نگرانی ها در مورد حفاظت مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو زیاد است، کارشناسان میگویند که نهادهای زیربط دو کشور توان مراقبت این مرزها را خواهند داشت. حیات الله کوسر، کارشناس مسئول افغانستان میگوید بعد از بیرون شدن نیروهای ائتلاف بین المللی از این کشور، نیروهای مسلح افغانستان و تاجیکستان قدرت نگهبانی مرزها را دارند. جناب کوسر همچنین افزود
اکثر نقاط شمال افغانستان که جنگ ها هست، این جنگ ها هم توسط نیروهای مسلح افغانستان به صورت کل مهار شده و بعضی وقتا که تشویش و حملات توریستی صورت میگیره، این توسط نیروهای مسلح افغانستان یقینا مهار شدنی است. بعد از سال 2014 یقینا توسعه نخواهد یافت، چیزی که نیروهای مسلح افغانستان قادر هستند که
باید گفت سفری هفتمی حامد کرزی به تاجیکستان در حال صورت میگیرد که ریاست او در ماه اپریل سال آینده به پایان میرسد. جناب کرزی با گذشت 12 سال که او رهبری افغانستان را بر عهده دارد، حق شرکت در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در افغانستان را ندارد. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خطیر میموند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کلاهرت.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 9, 75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
ادامه مجله خبری. بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به یک مطلب رادیوی آزادی در مورد احتمال شستشوی پولهای بابک زنجانی یک سرمایه‌دار ایرانی تبار نوشته است، فعالیت کانت بانک، بانکی که به او ربط دارد، در تاجیکستان محدود کرده شده است. با گفته بانک ملی، کانت بانک هنوز از ماه مارس سال روان حق عملیات‌های مالی را در تاجیکستان ندارد، در حالی که رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست خبری ماه آوگوست گفته بود که در مورد تحریم‌های این بانک چیزی نمی‌داند. چرا موقع بانک ملی در برابر این بانک یک بار دیگر شد؟ پاسخ این سوال را از گزارش همکارم عبدالله اشرف می‌شنویم.
بانک ملی تاجیکستان میگوید بنابر تحریم های امریکا هنوز در ماه مارس سال روان کانت بانک را از حق فعالیت در کشور محروم کرده است. عبدالغفور قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در صحبت به رادیوی آزادی روز 21 اکتبر گفت پس از زیر تحریم وزارت مالی ایالات متحده امریکا قرار گرفتن کانت بانک فعالیت آن در تاجیکستان محدود کرده شده است.
تحریم ها با قرار ریاست بانک ملی تاجیکستان از 28 مارس سال روان جنرال سومی پوشیده کانت از حقوق شدن فیلیال یعنی نمایندگی ها در محل ها در قلمرو تاجیکستان و اشتراک کردن در اعضای مشتریان طلبات های قرضی محروم کرده شد.
جناب قربانوف همچنین افزود بانک ملی تمام تشکیلات های قرضه کشور را عهده‌دار کرده است که تا روزی از روی خط تحریم وزارت مالی امریکا خارج شدن کانت بانک همکاری و حساب برابرکنی را با بانک مذکور قطع نمایند. سخنگوی بانک ملی همچنین رسانه های داخلی و خارجی تاجیکستان را به هنگام سازی عیبدار کرده و گفت که آنها با خبرهای غلط مردم را به اشتباه برده نمی شوند. با گفته قربانوف این نکته حقیقت ندارد که عبدالجبار شیرینوف رئیس بانک ملی تاجیکستان گفته باشد گویا از تحریم ها خبر ندارد.
با چی موضوع گویا درباره زنجانی و تحریم های آمریکا بر ضد جمعیت سهامی پوشیده کانت اینوستمنت بانک چیزی نمیداند. با حاضرین نشست در این شکل معلومات پیشنهاد کرده بود.
منظور از گفته های قربانوف نشست مطبوعاتی رئیس بانک ملی در سنه 23 ایولی سال روان است که در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته بود نمیداند مالک کانت بانک بابک زنجانی است یا کسی دیگر و همچنین آگاه نیست چرا این بانک مورد تحریم وزارت مالیه آمریکا قرار گرفته است. باید گفت تا به حال مسئولان بانک ملی تاجیکستان در مورد از سوی آمریکا تحریم شدن کانت بانک خیلی با احتیاط صحبت کرده از دادن شرح بیشتر در این مورد خودداری می‌ورزیدند، اما ظاهرا نشر مطلب های زیاد در مطبوعات در مورد آنکه نهاد مذکور با استفاده از شخصان دوم و سوم و شرکت های دیگر با بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی تبار تعلق دارد و او از این راه در تاجیکستان به شستشوی پول مشغول است، مسئولان بانک ملی را وادار نمود در این مورد اطلاع بیشتر داده حدس و گمان ها را برطرف نمایند. دلری عبدالله سخنگوی هولدینگ کانت گروپ تاجیکستان که کانت بانک هم جزو این هولدینگ است گفت واقعا آنها در سنه 28 مارس از بانک ملی مکتوبی را دریافت کرده بودند که فعالیت بانک مذکور را محدود میکند.
ولی این عامل باعث و مانع قطع شدن فعالیت کانت بانک ندارد. اون چیزی که قانونگذاری پیش بینی کرده است وابسته به دستور بانک ملی تاجیکستان فعالیت ما تو اندازه محدود شد و خیلی هم لطمه وارد شد به فعالیت ما. این چیزا ما اعتراف میکنیم. آن زمان در دایره طلبات قانونگذاری جاری و سنته بین‌المللی فعالیت بوده است و در نظر داشت اون محدودیت هایی که از جانب بانک ملی طبق دستور بانک ملی تاجیکستان جاری کرده شد.
در حالی که مقامات آمریکا روز 1 می سال روان ضد فعالیت این بانک تحریم اعلان کردند. سنگین رجبوف سردار دپارتمنت حقوقی نمایندگی کانت اینوستمنت بانک در دوشنبه روز 2 می به آزادی گفته بود که این بانک با شهروند ایران مرتضی بابک زنجانی هیچ ارتباط ندارد و در این باره رسما بانک ملی تاجیکستان و دیگر نهادهای مسئول این کشور پیام داده شده است. ولی روز 10 می رئیس عمومی جمعیت سهامی هولدینگ کانت گروپ تاجیکستان رستم سعیدوف در گفتگو با رادیو آزادی تاثیر تحریم ها را به بانک و هولدینگ مذکور اعتراف کرد، اما باز هم افزود فعالیت بانک و همه شرکت های هولدینگ ادامه خواهند یافت. حالا دلیر عبدالله سخنگوی هولدینگ کون گروپ تاجیکستان میگوید مقصد اساسی فعالیت بانک مذکور ایجاد جایهای کاری نو در تاجیکستان و بدین وسیله بالا بردن سطح زندگی مردم است. از این رو آنها با ذکر این اندیشه در یک مکتوب به عنوان وزارت مالی آمریکا درخواست کردند که بانک را از روی خط نهادهای مالی تحریم شده خارج کنند. این هم صحبت ما افسود آمریکا چون یک کشور ابرقدرت تلاش بالا بردن سطح زندگی مردم در کشورهای جهان را دارد و با نظر داشت مهم بودن فعالیت کندبانک برای رشد اقتصادی تاجیکستان آنها امید دارند در آینده نزدیک تحریم در نسبت این بانک لغو شود. کندبانک اینوستمنت بانک سرمایه گذاری بوده در تاجیکستان سال 2011 تأسیس یافته است. دفتر مرکزی بانک در دوشنبه است و سرمایه آیین نامویش 500 میلیون سومانی اعلان شده است. در حال حاضر این بانک بیش از 150 میلیون سومانی سرمایهش را به مشتریان داده است و در چندین طرح شرکت میکند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گلاب مرکز مطالعاتی و تحلیلی درباره موجودیت رشوه‌خواری در دایره های حکومتی در 129 کشور نظرخواهی انجام داده است. این نظرخواهی سال 2012 را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش نشر شده از 129 کشور در 108 کشور رشوه‌خواری و فساد در دایره های حکومتی رواج داشته است. البته این کشورها را به سه گروه تقسیم کردند. گروه اول کشورهایی میباشند که آزادی بیان در آنجا وجود دارد و شهروندان این کشورها می توانند بدون ترس و هراس عقیده های خود را درباره رشوه‌خواری بیان کنند. مطبوعات نیز در چاپ مقاله ها راجع به رشوه‌خواری دایره های حکومتی آزادند. به گروه اول بیشتر کشورهای اروپایی داخل شده اند. در گروه دوم کشورهای دارای سطح میانه آزادی بیان می آیند، ولی گروه سوم از کشورهای عبارت است که در آنها آزادی بیان محدود است و شهروندان از اظهارات عقیده خود تا اندازه خودداری می کنند. گلاب اکثر کشورهای شوروی پیشین را به گروه سوم داخل کرده است. مثلا در روسیه 80% آنانی که در نظرخواهی شرکت داشتند بر این عقیده اند که در دایره های حکومتی کشورشان رشوه‌خواری وجود دارد. در قرقیزستان 85%، اوکراین 77%، ارمنستان 74% و در آذربایجان و قزاقستان 62% نظردهندگان حکومت خود را رشوه‌خوار نام بردند. در تاجیکستان این نشاندهنده 47% را تشکیل می دهد. بلاروسیه که به گروه سوم داخل می شود 36% نظردهندگان حکومت خود را رشوه‌خوار می دانند. در مصاحبه با ما علی اکبر عبداللهیف مدیر مرکزی ترغیب و تشکل ضد فساد تاجیکستان اعتراف کرد که در این کشور نیز رشوه‌خواری در حکومت وجود دارد.
متاسفانه ما قید کردنی هستند که در بعضی سطح های اداره دولتی نیست، حتی از حساب همون وزران نیست، هستن شخصانی که البته منفیت دار هستند و یک مانعگی ایجاد میکنند برای پیشگیری کردن یا که مبارزه بردن با این پدیده نامطلوب.
و سبب رشوه‌خواری در دایره های حکومتی چی بوده میتواند؟
یکی از سببهای اساسی پس بودن مزد مهنت است، یعنی همون معاشی که اونا میگیرند. و دویوم این سوء استفاده کردن از آن وکالت و صلاحیت هایی که به منصبداران دولتی داده میشود. و ها باید بفهمند که این وکالت و صلاحیت از جانب خلق یا که از جانب حکومت جمهوری یا رئیس جمهور و آنها همچون منصبدار داده میشود برای استفاده، برای نکوحالی خلق و برای عملی گردانیدن اون وظایفی که در نزد اونها حکومت تاجیکستان میگذارد، نه اینکه به منفعت خود و برای بای گشتن و از آن خود کردن مبلغ ها و پول گرفتن از مردم. این از سبب های اساسی آن. سبب های دیگرش این است که البته در بعضی موارد ها البته کاری نه آنقدر با موافقت مقامات حزب حقوق که اونها سوبیکت های مبارزه بر ضد کرپشن میباشند. البته مبارزه این چیز دیگر است و مقاومت این چیز دیگر است.
ببینید جناب عبدالله، چون رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در چند سخنرانی خود تاکید کرده بود که باید بر ضد رشوه‌خواری هم در دایره های حکومت و هم در بین مردم مبارزه شدید انجام بگیرد، آیا مبارزه با رشوه‌خواری در این کشور قانع کننده است؟ سطح مبارزه؟
البته نه، البته نه. یک چند قانون ها از سال 2006 سر کرده قبول گشتن، چی مبارزه با فساد، چی قوی‌تر گشتن این مبارزه بر ضد فساد، تشکیل دادن یک ساختار حکومتی دایر با مبارزه با کرپشن در تاجیکستان و یک قطار کارهای دیگر. البته در این بین تاجیکستان اعضای چندین سازمان های بین المللی ضد فساد نیز گشت. کنونسیه سازمان ملل متحد دایر با مبارزه با فساد را نیز به امضا رساند. هرچند که از جانب تشکیلات بین المللی ترانسپرنس انترنشنل که اون هر ساله به ها گزاری میکند به سطح کروپسیا در این و یا آن دولت، تاجیکستان در جای اونقدر خوب نیست. در بین 176 دولت دنیا در جای 157 جایگیر شده است.
مصاحبه ما را با علی اکبر عبداللایف، مدیر مرکز ترغیب و تشکل ضد فساد تاجیکستان میشنیدید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
حالا شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در شهر دوشنبه درباره نتیجه شرکت ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمانی باکس جهان و نتیجه های جام شاهمات آسیای مرکزی در شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
انور یونسف، مشتزن معروف تاجیک، در مسابقات قهرمانی باکس جهان در الماتای قزاقستان ناکام شد و یکی از دوری اول آزاد بود. در دوری دوم در وزن تا 60 کیلو از دایسوکی ناریماتسوی ژاپنی از روی امتیاز با حساب 1-2 مغلوب گشت. به این ترتیب از 7 مشتزن تاجیک تا امروز علکی 5 نفر از حق ادامه مبارزه برای مدال های مسابقات محروم شدند. و اما دو نفر، شهریار احمدوف و شفقت جان رحیموف، به دور سوم راه یافتند. شهریار در وزن تا 52 کیلو با انتونی مارکانو از پویرتاریکو و شفقت جان در وزن تا 64 کیلو با ایرمیک ساکینوف از قرغیزستان قوازمایی خواهند کرد. خبری دیگر، جام آسیای مرکزی برای جایزه های رئیس فدراسیون بین المللی شاهمات فیده کیرسان ایلومژینوف که با شرکت شطرنج بازان قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه 9 روز ادامه کرد، با پیروزی جهانگیر واحیدوف از شهر سمرقند ازبکستان خاتمه یافت و در 9 بازی 7 امتیاز گرفت. با او $4,000 آمریکایی سپرده شد. شطرنج بازان قزاقستان کیریل کودیرینوف و پاول کوتسور با 6.5 امتیازی جایهای دوم و سوم را از آن خود کرده، هر کدام با $2,500 مکافاتانیده شدند. شطرنج بازی تاجیک فرخ اماناتف که با 6 امتیاز در جای چهارم قرار گرفت با $600 سرفراز گشت. در بین زنان یکاترینا اینودینوه از قزاقستان با 5 امتیاز غالب شد و صاحب $1,250 گردید. به هموطنش سرویناز قربانبایوه که او نیز 5 امتیاز گرفته دوم شد، همین مقدار جایزه پولی تقدیم شد. معاون رئیس فدراسیون شاهمات تاجیکستان الهام یونسف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مسابقه به درجه عالی گذرانده شد و نیم بعد فدراسیون بین المللی شاهمات تصمیم گرفته است که هر سال در تاجیکستان یک تا یا دو تا مسابقه بین المللی گذراند.
در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ازبکستان غالب شد و با جام آسیای مرکزی سرفراز گشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند، با ما باشید.
پرسیز من